آدی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است و در امواج رادیو آزادی نشر اولین مجله شامگاهی جمعه 19 مارس مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. حرمگل قادر هستم میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
و با درود گرم و فراوان، من میرزا سلیم پور شما را در این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در تاجیکستان مراسم تجلیل از نوروز سال نو فارسی شروع شد و رسیدن نوروز را به همه شما شنوندگان عزیز مبارک باد میگوییم. اما برنامه را شروع کنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکاری ما سید قاسمی قیامپور. مرحبا.
تشکر شنوندگان ارجمند، منم هم یک و یک شما را با این جشن زیبای اجدادی و جشن نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت میگویم. تجلیل رسمی نوروز روز جمعه در نوروزگاه دنغره برگزار شد. در جشن رؤسای جمهوری های تاجیکستان و ترکمنستان و رهبران نمایندگی های کورپوس های دیپلماتیک مقیم کشور شرکت داشتند. محور جشن برنامه تئاتری شده نوروزی بود که در مکان نوبنیادی در دنغره با نام خرم شهر دایر گردید. این مکان تفریحی مخصوص برای تجلیل نوروز همراه با مؤسسه های دیگر باز شده است و آن را صبح ساعت 9 صبح 19 مارس رئیس جمهوری تاجیکستان همراه با همتای ترکمنش رسما افتتاح کرد. رئیس جمهور ترکمنستان قربان گلی بردی محمدوف شرکت در جشن نوروز تاجیکستان را برای خود شرف دانست و گفت نوروز در فهرست جشنهای ترکمنها نیز موقعی نمایان دارد. و ورزشگاهی که در آن برنامه با نمایش به نمایش آمد ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 بیننده را دارد و این ورزشگاه هم به نزدیکی بنیاد شده است. این برنامه از 5 قسمت عبارت بود و در کنسرتی همزمانش تقریبا 300 هنرمند شرکت نمودند. و از دیگر خبرها، چهارگانه بین‌المللی میانجیگرانی روند صلح خاورمیانه از آمادگی های اسرائیل و فلسطین برای شروع مذاکرات غیر مستقیم استقبال کرد. در وزارت چهارگانه که روز جمعه در پایان نشست هیئت های روسیه، ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در شهر مسکو قبول شد، مذاکرات غیر مستقیم همچون گامی مهم در احیای مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط ارزیابی شده است. اظهارات را در ملاقات با خبرنگاران دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون قرائت نمود. با گفته او میانجیگران بین المللی مطمئنند که احیای مذاکرات با تنظیم نزاع خاورمیانه در 2 سال آینده مساعدت خواهد کرد. بان کیمون همچنین موقع چهارگانه در مورد تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد 1600 منزلی نو در بیت المقدس شرقی را روشن کرد.
The annexation of East Jerusalem is not recognized by the international community. The quartet underscores.
جامعه بین المللی تصرف بیت المقدس شرقی را اعتراف نکرده است. چهارگانه چنین می‌شمارد که مشکل مقام بیت المقدس باید توسط مذاکرات میان جانب‌ها حل شود و تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منزل‌های نو در بیت المقدس شرقی را محکوم می‌کند.
Decision by the government of Israel to advance planning for new housing units in East Jerusalem.
در نشست چهارگانه وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون، دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون و رئیس بخش امور بین المللی اتحادیه اروپا خانم کترین اشتون شرکت داشتند. بازداشت چند فرمانده ارشد جنبش طالبان در پاکستان و مذاکرات مخفی نمایندگان سازمان ملل متحد با هیئت این جنبش را متوقف کرد. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان کای ایدی با خبرگزاری ها گفت که گفتگوهای مخفی با طالبان بهار سال گذشته شروع شده بودند. فرستاده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان که وکالتش ماهی گذشته پایان یافت افزود برای تماس با طالبان وسایل گوناگون موجودند. یکی از این وسایل به گفته ایدی آن مقامات والا مرتبه حکومت فعلی افغانستانند که با طالبان رابطه دارند. ایده گفتشون های مخفی با طالبان را همچون مذاکرات در باره مذاکرات آینده ارزیابی کرد. در آذربایجان 49 نفر با گمان تهیه حمله های تروریستی و کشتارهای فرمایشی بازداشت شدند. وزیر امنیت ملی کشور با خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داد که در جریان عملیات از این افراد به مقدار بزرگ سلاح، تیر و مواد ترکنده مصادره گردیده است. و شرکت اینترنتی آمریکایی گوگل تا روز 2 اپریل فعالیت خود را در چین کاملا قطع خواهد کرد. یک منبع از این شرکت به رسانه‌های چینی گفته است که قرار است روز دوشنبه گوگل درباره سبب‌های بیرون شدنش از بازار چین و مبلغ جبران پولی برای کارمندان محلی خبر بدهد.
تشکر همکاری ما سید قاسم قیامپور بود. با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت، اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتون مناسب از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند گزارش این نشری برنامه.
نوروز در خرمشهر، آغاز تنتنه‌های نوروزی در تاجیکستان با یک جشن پرشکوه در دنگره.
تاجیکستان وطنی نوروز است. نگاهی به برنامه‌های رسمی تجلیل از سال نو فارسی در این کشور.
دعوت دیگر باره به توقیف شهرکسازی های اسرائیل، ملاقات چهارگانه صلح خاورمیانه در مسکو.
وکی به مجلس ملی خواهد رفت. ثبت نامزدها به وکیلی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان به پایان رسید.
صدای ما را از امواج رادیویی آزادی میشنوید. روز جمعه در تاجیکستان مراسم تجلیل از نوروز سال نو فارسی رسما با جشن با شکوه در دنگره آغاز یافت.
ما عاشق نوروزه با یار دل افروزه، ما عاشق نوروزه با یار دل افروزه.
امسال هرمگل ما شاهد یک نوروز ویژه هستیم، چون که طور میدونیم اخیرا سازمان ملل متحد سال نو فارسی رو نیز همچون یک عید بین المللی پذیرفت و نوروز این دفعه برای نخستین بار همچون یک عید رسمی در سراسر جهان جشن گرفته می شود. و ضمن دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون در آستانه نوروز به اهل جهان پیام ویژه شادباشی فرستاد و عید بین المللی اعلان شدن جشن نوروز را گواهی بالا رفتن اعتبار این جشن در عرصه جهانی نام برد.
دبیر کلی سازمان ملل متحد در پیام خود همچنین اظهار امید کرده است که کشورها و مردمان جهان با تکیه به سنت‌های تاریخی این جشن تلاش خواهند کرد که در فضای دوستی، حسن تفاهم و صلح زندگی کنند تا در سیاره صلح و اراده نیک تحکیم یابد.
و اما هرمگل برگردیم به تاجیکستان که امسال به حیث جشنگاه اساسی استقبال عید نوروز طوری گفتیم ناحیه دنگره ولایت ختلان را انتخاب کرده است.
و میرزا مشخصاً مکان نوبنیاد با نام خرمشهر در این ناحیه را خبرنگاران برای پوشش این جشن به دنگره اعزام شده رادیو آزادی گزارش می‌دهند که استقبال از نوروز محض از افتتاح خرمشهر در حضور رؤسای جمهوری‌های تاجیکستان و ترکمنستان آغاز یافته. تجلیل نوروز در این ناحیه جنوبی تاجیکستان امسال با یک شکوه و شهامت بی‌سابقه صورت گرفته است. در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه همکار ما در منطقه مومن احمد دیکی نیز در دنگره قرار دارد هوای نوروزگاهی اساسی کشور را چنین تصویر کرد.
بله، هرمگل حالی اوزیل در بزمگاه مرکزی ناحیه دنگره که برای بیش از 10,000 نفر جای نشست دارد بزم نوروزی ادامه میکند. در بزم نوروزی نزدیک 5,000 خوانندگان مکاتب تحصیلات همگانی منطقه کلاب برای اجرا کردن نقش های گوناگون در این چورابینی ها جلب شدند. در حالی که من با شما صحبت میکنم، نرمند معروف کشور فلاشرو گلچهره صادق سرودخوانی میکند و گلدختران چکنپوش در هنگام سرودخوانی او رقص میکنند. رئیس جمهوری کشور امومالی رحمان و رئیس جمهوری ترکمنستان گربانگولی بردیمحمد سرودخوانی و رقص و بازی را در این ورزشگاه با هم تماشا میکنند. مورد ذکر است که نوروز سال 2010 در دنگره از ساعت 10:30 صبح، زمانی که رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و همتای ترکمنی او گربانگولی بردیمحمد با ورزشگاه حضور یافته، لحظه چند سخنرانی نمودن شروع شد.
و خوب عبدالمومن، نقطه های اصلی برآمد پرزیدنت چی بوده؟
پرزیدنت تاجیکستان زمینی سخنرانی خود ذکر کرد که نوروز محض با پیشنهاد تاجیکستان و با همراهی کشورهای دیگر آسیای مرکزی و قفقاز مقام بین المللی کسب کرده.
آیا همتای امام علی رحمان منظورم پرزیدنت ترکمنستان چیزی گفت؟
همتای ترکمنی اونی ضمن صحبت خود و دوستی و برادری خلق تاجیک و ترکمن تاکید داشته، قید نمود که ترکمنستان پذیرش نوروز به حیث یک جشن بین المللی با خوشنودی استقبال کرده است.
مومین احمدی بود خبرنگاری رادیو آزادی که از ناحیه دنقره جشنگاه اساسی نوروز امسال تاجیکستان صحبت میکرد. و اما مراسم تجلیل عید نوروز در تاجیکستان تنها با ناحیه دنقره خلاصه نمیشود، بلکه ادامه دارد تا چند روز دیگر. حکومت تاجیکستان برای در سطح جمهوری دایر نمودن جشن نوروز برنامه های مختلف را راه اندازی کرده است. نورعلی ریایف مسئول چوربینی های دولتی جشن نوروز در دستگاه رئیست جمهور به رادیو آزادی گفت که نوروز در تمام شهر و نواحی جمهوری در سطح رسمی تجلیل می‌گردد. نورعلی ریایف که از نوروزگاه نوحه دنقره با ما صحبت می‌کرد، اول از هوای جشن اساسی نوروزی امسال تاجیکستان حرف زد و از جمله گفت:
یکم روزی نوروزی است. در همه گوشه و کنار تاجیکستان نوروز جشن گرفته میشه. استراحت روزهای نوروزی است. در نوروز تا 25 پیشبینی شده از روزهای استراحتی. کدام تشکلات های هست که اگر که کار کنن اونها با رخصتی مهنتشان همون روزهای لوا کرده میشوند.
در عموم در کشور چی طور مثلا معرکه ها که خاصی سنت نوروزی است گذرانده میشوند؟
کارا و شخصیت های برومند و اون شخص هایی که میخوان در این کار سهم گذارن. من باوری کامل دارم که پیام پرزیدنت درباره کمک رساندن و مردم بیچاره و مردم کمبغل و یتیمان، همه شخصیت های برومند تاجیکستان امروز دستگیری کرده شدن و به مردم تحفه های نوروزی و دیگر چیزا دسترس میکنند.
میشود گفت که خراجات، منظورم مصرفات ناز و نعمت های نوروزی و معرکه ها از حساب حکومت های محل و یا خود حکومت و یا خود مردم یعنی صرف کرده میشود؟
چیزا مردم خودش میکند. این نوروزی است. در تمام نوروزا مردم تاجیک همیشه شمنه کرده است تا به نوروز آینده خداوند همه را به صحتی و به سلامتی و به بخت نو رساند.
در عموم در کشور چی طور مثلا معرکه ها که خاصی سنت نوروزی است گذرانده می شوند؟
پرزیدنت نماینده ها از دستگاه جای پرزیدنت و وزیران و دیگر کارکنان مسئولی دستگاه و همشان در نهایت سفر کرده از نام حکومت از این پرزیدنت تبریکات میکنند. سفر رفته در بین مردم برآمد کرده میفهمانند میکنند. توفه های از طرف جناب والی پیشنهاد شده را به مردم به پیران سالان و پیشقدمان استحصالات بوده میرسانند. علاوه هر کدامشان را تبریک میکنند. 22-23 همه پیام را میرسانند و به تمام میکنند.
تشکر. نورعلی ریایف بود مسئول تهیه برنامه رسمی نوروز امسال در دستگاه رئیست جمهوری تاجیکستان. شنوندگان گرامی، نوروز بار دیگر مبارکتان باد.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را از اینجا با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. روز جمعه نمایندگان آمریکا و روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا، همه چهار عضو چهارگانه صلح خاورمیانه در پی نشست خود در مسکو از اسرائیل دعوت کردند فعالیت‌های شهرک سازیش را کاملا متوقف کند. اعلان برنامه بنیادی 1600 منزلی نو در شرق بیت المقدس که فلسطینی‌ها می‌خواهند پایتخت دولت آینده خود را محض در همین جا بسازند، با تلاش‌های بین المللی جهت احیای مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خلل آورده قهر واشنگتن هم شد.
و دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون همچنین گفته است مذاکرات صلح اسرائیل با فلسطینی ها باید تا 2 سال آینده به قرارداد صلح برساند. البته میرزا، این ضرب الاجل اول نیست که جامعه بین المللی برای مذاکرات صلح خاورمیانه تعیین میکند، اما تا کنون همه جدول های زمانی تعیین شده برای رسیدن به صلح در این منطقه حساس اجرا نشده و نیمه باقی ماندند. ولی تلاش های نو برای احیای روند مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها چی نتیجه خواهد داد؟ در این باره گزارش داریم از همکاری ما سید قاسم قیامپور.
بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از حکومت اسرائیل دعوت کرد که بنیاد منازل نو در بیت المقدس شرقی را منجمد سازد. ضمن سخنرانی از نام چهارگانه بین‌المللی میانجیگرانی روند صلح خاورمیانه در شهر مسکو او اظهار نمود، هیچ یکی از جانبها حق آن را ندارند که در این موضع بحث برانگیز از عملهای یک جانبه کار بگیرند. با گفته بان کیمون، مقام بیت المقدس شرقی باید در مذاکرات هر دو جانب مقرر کرده شود.
The annexation of East Jerusalem is not recognized by the international community. The quartet underscores.
جامعه بین المللی تصرف بیت المقدس شرقی را اعتراف نکرده است. چهارگانه چنین میشمارد که مشکل مقام بیت المقدس باید توسط مذاکرات میان جانب ها حل شود و تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منزل های نو در بیت المقدس شرقی را محکوم میکند.
Decision by the government of Israel to advance planning for new housing units in East Jerusalem.
دبیر کلی سازمان ملل متحد همچنین از اسرائیلی ها و فلسطینی ها دعوت کرد که سر میز مذاکرات برگردند و افزود که این گفتار شنید می تواند به ختم نزاع بعد از دو سال مساعدت کند. با گفته کارشناسان، اظهارات بان کیمون بیانگر موقع یگانه چهارگانه است که 8 سال قبل به خاطر ختم نزاع میان اسرائیل و فلسطین تأسیس شده بود و اما برای کاهلیش در پیشبرد روند صلح خاورمیانه پیوسته مورد انتقاد قرار میگیرد. با چهارگانه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه شاملند. نشست چهارگانه در مسکو چند ماه پیش طرح‌ریزی شده بود و اما یک هفته بعد از سفر نایب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به منطقه برگزار شد، سفری که باقی ماندن اختلاف ژرف در خاورمیانه را اوریان کرد. بایدن هدف داشت که مقامات اسرائیل و فلسطین را برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم مطمئن سازد و اما تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی مانع جدی در این راه گردید. فلسطینی ها که بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود اعلان کردنیان، شرکت در مذاکرات غیر مستقیم را با لغو تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منازل نو در این شهر بستگی دادند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز غضب واشنگتن اعلان بنیاد منازل نو در بیت المقدس شرقی در روز سفر بایدن به خاورمیانه را توهین‌آمیز نامید. بعد از تصمیم حکومت اسرائیل در مورد بنیاد منازل نو، وضع در منطقه دوباره ناآرام شد. روز پنج شنبه بر اثر ترکش موشکی که از نوار غزه انداخته شد، در اسرائیل یک کارگر از تایلند به هلاکت رسید. روز جمعه باشد هواپیماهای اسرائیلی حداقل 6 مؤسسه در نوار غزه را هدف بمباران قرار دادند. گفته می شود امروز سوال مطرح این است که تا کجا چهارگانه با جلوگیری از عمیق رفت نزاع در منطقه موفق خواهد شد. حد زده می شود که شاید اظهارات اخیر چهارگانه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را برای دوباره اثر گرفتن رابطه با فلسطینی ها وادار بسازد. خانم هیلری کلینتون روز جمعه از مسکو با نتانیاهو تماس تلفنی گرفت. نیر چیفیت سخنگوی سروزیر اسرائیل بعدن گفت که نتانیاهو چند پیشنهادی مربوط به تحکیم اعتماد میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها را ارائه کرده است. اما از ابراز جزئیات بیشتر در این باره او خودداری کرد. در نشست چهارگانه در مسکو با جز بان کیمون، همچنین وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون و رئیس بخش امور بین‌المللی اتحادیه اروپا کاترین اشتون شرکت داشتند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی، رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دویستانی رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید به انتخابات وکیلان مجلس ملی، مجلس بالای پارلمان تاجیکستان 27 نامزد پیشبری شده است. این در حالی است که بر اساس قوانین تاجیکستان در انتخابات قریب الوقوع توسط وکیلان مجلس محلی در 5 حوزه سراسری در کشور 25 نفر به عضویت مجلس ملی انتخاب خواهند شد.
8 عضو دیگر مجلس ملی را قرار معلوم پرزیدنت پیشبری میکند و قهار محکموف نیز به حیث رئیس جمهور سابق عضو عمرباد مجلس بالای پارلمان تاجیکستان است. اما از نامزدهای پیشبری شده کلیه اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتی و عمدتاً رئیسان شهرها، ولایت و ناحیه‌ها بودند. ولی در چنین صورت هرنگول آیا مجلس ملی میتواند به یک نهاد کارآمد قانونگذار تبدیل شود و آیا مجلس بالایی در نظام پارلمانی تاجیکستان از کجا پیدا شد با ضرورت برای بقایش باقی مانده یا خیر؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارش خورشید همدم همکاری ما در دوشنبه.
اعلامی پیشبری 27 نامزد به انتخابات وکیلان مجلس ملی پلتای بالایی پارلمان تاجیکستان در حال است که تا برگزاری این انتخابات 6 روز دیگر باقی مانده است. آنگونه که محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت، اکثریت این نامزدهای پیشبری شده نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند.
گفتن لازم است که 4 نفری آنها غیر حزبی هستند و 2 نفری آنها از حزب کمونیست جمهوری تاجیکستان هستند، باقی مانده همه از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است.
با این ترتیب محیب الله داداجانوف افسود که در ولایت‌های ختلان و سوغ و شهر دوشنبه 5 نامزدی بدون رقیب و تنها در حوزه رشت و تاجیک‌آباد و در یکی از حوزه های بدخشان برای یک کرسی 2 نفری رقابت خواهند کرد. این در حالی است که وکیلان مجلس های محلی در روز انتخابات 25 نفر را انتخاب خواهند کرد و در میان نامزدهای پیشبری شده عمدتاً چهره های را از رئیسان ولایت ها، شهرها و ناحیه های تاجیکستان دیدن ممکن است. محمد سید عبیدلایف شهردار دوشنبه و رئیس سابق مجلس ملی، رسول قاهرزاده و غیب‌الله افسر رئیسان ولایت‌های سوخت و ختلان از نخستین نامزدها به انتخابات قریب‌القوا هستند که پیروزی آنها ثابت است. با توجه به چنین شیوه پیشبری و انتخاب، اشوربای امام و حقوق‌شناس تاجیک بر این نظر است که مجلس ملی را نمی‌توان نهادی کسبی قانون‌گذار گفت.
این پلت خلقی نیست، انتخابات وی مردم لیست اشتراک ندارد و اون نقش وی چندان افشان نیست. کسبیت در پروفسیونالی در مجلس ملی نیست.
اما مجلس ملی در چی شرایط و زمانه و با چی اهداف روی کار آمد؟ سیف‌الله صفر معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید پس از امضای سازنامه صلح میان دولت و اتحاد مخالفان سابق با چنین نهاد قانونگذار نیاز بیشتر شد.
سبب اصلی پیدا شدن مجلس ملی در تاجیکستان آن بود که بعد از جنگ شهروندی باید منفیت های منطقه ها در سطح عالی رعایت کرده می شود. این از پیش از همه از جانب دولت به وجود آمده است، چون که به هم آوردن منفیت های منطقوی و ملی و دولتی البته پیش از همه از طرف دولت بیشتر می شود.
اما برخی از تحلیلگران بر این نظرند که دولت در شرایط پس از جنگی تا جایی از نیروی اپوزیسیون حراس داشت و به خاطر در دست داشتن نفوذ و کنترل نهاد قانونگذاری با پارلمان دو پلتگی موافقت کرد و مس مجلس ملی را تأسیس داد. دولت عثمان از رهبران سابق اتحاد مخالفان پیشین این ادعا را تایید میکند ولی میگوید
پیدا شدن چنین یک ایده پارلمانی یعنی دو پلتگی یا که دو قبتگی این البته پیشنهاد اتحاد مخالفین نبود، این از داخل اعضایان حکومت هم وقت صدا داده بود و بعد هم ما شاهد آن شدیم که شاید این نتیجه تقسیم کردن قدرت در خود همون حاکمیت همون وقته بود. چیزی که امروز البته رسما تا امروز آمده ایستاده است، همون چیزی که تقسیم شده بود و تا امروز آمده ایستاده است.
این در حالی است که به گفته جناب عثمان تاسیس پارلمان کسبی در تاجیکستان یکی از طلبات های اساسی اتحاد مخالفان سابق بود ولی نه به شیوه دو پلتگی، بلکه یک نهاد قانونگذار با شرکت همه نیروها و نمایندگان مناطق تاجیکستان. در هر صورت سیف‌الله صفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان معتقد است که در مورد زمینه‌ها و سبب‌های پیدایش مجلس دو پلتگی بخصوص مجلس ملی نباید عامل‌های داخلی به نظر گرفته شود، بلکه تجربه جهانی بیشتر محک این اقدام است. همکنون جناب سفر را بر این باور است که در مقایسه با قرقیزستان که از نظام دو پلتگی دست کشیده است، تاجیکستان در زمینه پارلمانتاریسم اولویت قائل است. اما بیشتری صاحب نظران از آن جمله دولت عثمان از آن اظهار تأسف میکند که با گذشت 10 سال از فعالیت مجلس ملی مهم و مؤثر بودن این نهاد برای جامعه تاجیکستان تا حال روشن نشده است. هرچند تایید قانونهای تصویب کرده مجلس نمایندگان، پلته پایانی، تأسیس و برهم دادن واحدهای مرزی و ماموری کشور، تعیین و برکنار کردن دادستان کل و معاونان آن و انتخاب و فراخواند رئیس و معاونان دادگاه‌های قانون اساسی، عالی اقتصادی از صلاحیت‌های مجلس ملی است. اما تجربه یک دهه فعالیت مجلس ملی ثابت کرده است که این نهاد بار لایحه قانون و نامزدی فرد پیشنهادی به مقام‌های دادستانی و دادگاهی را رد نکرده است و از خط کشیده دولت بیرون نشده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نقش و جایگاه مجلس ملی در نظام پارلمانی تاجیکستان در پس منظر انجام مرحله پیشبری نامزدها به انتخابات این مجلس. و شنونده عزیز، در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع اساسی این گفتارهای ما، تجلیل از نوروز در تاجیکستان. و پیش از همه برمیگردیم به جشنگاه اساسی نوروز امسال منطقه نوبنیاد خرمشهر در ناحیه دنگره. حالا در نوبت چهارمین ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف است که نیز در دنگره قرار داشت امروز و در یک تماس تلفنی با همکارم حرمگل قادر درباره جریان سبقت‌های ورزشی نوروزی چنین قصه کرد.
در ورزشگاه ناحیه دنخره مسابقه جمهوریوی گوشتی ملی بخشیده باید نوروز برگزار شده. در ورزشگاه بیش از 8000 تماشابین شرکت دارند. باید گفت که گوشتی ملی یکی از سنت‌های نوروزی است و مردم تاجیک با این نوع باستانی ورزش توجه زیاد ظاهر میکند. و حالا در پهلوی من سرکاتب این مسابقه سرخان امامو هستند و از ایشون خواهش میکنم که درباره این مسابقه اول چند سخن بگویند. مرحمت.
مسابقه جمهوریوی اوید گوشتین ملی گوشتینگیری که در آن زیاده از 215 نفر ورزشکاران بالایاقت جمهوری تاجیکستان شرکت می‌ورزند. از آن جمله ورزشکاران نامی و معروفی که کشور ما را در تمام مسابقات بین‌المللی معرفی می‌سازند، به مثل پرویز صابیروف، شیرعلی بازاروف، رئوف حکومتوف، جوراخان نظاروف و دیگران که در تمام دنیا جمهوری ما را معرفی می‌سازند.
به غرض از گوشتین ملی، باز کدام نمودهای ورزشی ملی در دنگره ادامه دارند؟
از روی بوسکشی، مسابقه بوسکشی، اینچنین پایگه اسبدوانی نیست مسابقات جریان دارد و در آنجا نیز چوب‌اندازان از سازان جمهوری شرکت می‌ورزند. از جمله همچنین مسابقات بین دختران در اسب‌دوزی صورت گرفته است که از دختران از ناحیه دنگره در اسب‌های تاجیکی هنرنمایی می‌کنند. برای غالبانی هم گوشتگیری برای غالب مطلق و همچنین بهترین اسب‌سازها از جانب پرزیدنت کشور ماشینی سبکروی تمغه ژیگولی و 07 تأسیس شده است. این غالبان مسابقات با جام کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همچنین سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون سرفراز می شوند.
مانی رحمان و همتای ترکمنی او از گوشتین ملی دیدن کردن؟
متاسفانه آنها پس از آن که قسمت اولی جشن نوروزی به انجام رسید، آنها به دوشنبه سفر کردند و در مسابقات شرکت نورزیدند.
برندگان اصلی مکافات ها معین شدند؟
گوشتینگیرا اصلا آنهایی که در این قوازمایه ها شرکت می ورزند، حالا با سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون سرفراز شدند.
شما گفتید که یک ایده خانم ها نیست در سبقت اسبدوانی شرکت دارند. آیا این خانم ها با یگان مکافات برنده گردیدند؟
چنانی که ما در تماس شدیم با رئیس فدراسیون یا رئیس فدراسیون بوسکشی و اسبدوانی تاجیکستان میرزا علی خالوف، او به ما گفت که دختران با سهمیه ها در پایگاه ها سرفراز شدند.
سبقت های ورزشی نوروزی در جشنگاه اساسی نوروز امسال در خرمشهر دنگره که جایزه های اساسیش سهمیه های نیروگاه راغون بوده است، شارح ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف از دنگره صحبت میکرد. و شنونده عزیز، در بخش دوم این ساعت مجله شانگاهی تلاش چهره سازی از شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان یک موضوع اساسی ما خواهد بود، اما سرخط باقی گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه را بعد از یک ترانه نوروزی برایتان خواهیم گفت. نوروزتون بار دیگر مبارک.
زینم خزی بهاری، ای بلبلی برخنده ای گل گشت خماری، ای آبی روان صد زینم خزی بهاری، ای بلبلی برخنده ای گل گشت خماری، ای لاله ای تنها تو مگر یاد نداری، ما عاشقی نوروز با یار دل افروز، ما عاشقی نوروز با یار دل افروز، موسیقی
دری سلای مغان خوشان ای ابری بهاران کی گوهر داشت در چان
ای چشم بیزن جوش برام از نفسی سنگه ما عاشقی نوروزم با یاری دلخوزم ما عاشقی نوروزم با یاری دلخوزم
شنونده عزیزی مجله شنگوهی جمعه 19 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی حالا توجه کنید به سرخط گزارش هایی که تا پایان این ساعت برنامه تقدیم شما عزیزان خواهند شد.
برد شکرجان ظهروف با تمکین و فروتنی پرداخت به شخص رئیس جدید مجلس نمایندگان.
مسیر به سوی اعدام، صدها محبوس افغان در زندان‌های ایران نوبت اجرای حکم قتل خود را می‌پایند.
خدنسوی خیریه نوروزی در خروغ و سبقت‌های ورزشی ایدونه در خرمشهر دنگره
و نگاه به خوان نوروزی مردم تاجیک در آستانه رسیدن سال نو فارسی. شنونده عزیزی مجله شنگوهی جمعه 19 مارتید که مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور با اتفاق حرمگل قادر همکارم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی می کنم. در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان.
در این هفته حیات جدید مجلس نمایندگان، مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان نخستین اجلاسیش را برگزار و شکرجان ظهروف سابق وزیر شغل اهالی و حفظ اجتماعی را رئیس انتخاب کرد. شکرجان ظهروف پرورده مکتب کمسمالی سابق بوده تا رسیدنش به سمت رئیسی پارلمان تقریبا همه زینه‌های پایان‌تر قدرت را به گونه طی کرده است. اما چرا ماست شکرجان ظهروف و آیا با آمدن او میتوان منتظر تقویت آبرو و نفوذ پارلمان در ساختار سیاسی تاجیکستان شد؟ با شخص رهبر نوی پارلمان و معیارهای انتخابی محض شکرجان ظهروف به این مقام در بخش نوبتی از سلسله سیمای هفته همکار من در این برنامه میرزا سلیمپور پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
رئیس جدید مجلس نمایندگان نفر است که با وجود عدم کدام دستاوردهای فوق‌العاده در هر مقامی که کار کرده است، توانسته با حلم و تمکین، فهمش مسائل و ستاره گرمی که دارد از خود تأثیرات مثبت باقی گذارد. همین طور در اجلاس نخستین مجلس نمایندگان نیز از نامزدی شکرجان ظهروف کلی وکیلان، چی طرفداران دولت و چی مخالفین، با اتفاق آرا پشتیبانی کردند. آقای ظهروف در نخستین سخنرانیش به حیث رئیس مجلس با اظهار سپاس از اهل تالار و مخصوصا از رئیس جمهور امام علی رحمان گفت:
ما سالهای بسیار وزنین و دشوار را از سر گذرانیدیم، اما همه وقت دستگیری، پشتیبانی و غمخوری این شخصیت بزرگ را من احساس میکردم و از نصیحت و مصلحت های جناب عالی برخوردار بودم و به این روز رسیدیم. یک بار دیگر به شما تشکر جناب
شکرجان ظهروف از اعضای دیرینه و سابقه‌دار دولت کنونی تاجیکستان است که وسعت پروازش تا 18 سال حکومت امام علی رحمان یکسان نبوده است. اما پرواز ظهروف به قله‌های قدرت امروزه هنوز از زمان شوروی آغاز می‌گیرد.
شکرجان ظهوروف سال 1954 در ناحیه پنج ولایت وقت قرغان‌تپه به دنیا آمده، سال 1976 دانشکده زمینسازی مسکو و سال 1989 اکادمی علوم جمعیتی سابق مکتب عالی KPSS را ختم کرده است. در دوری شوروی ظهوروف تا مقام کاتب کمیته مرکزی کمسومال تاجیکستان سبزید و سال 1990 رئیس کمیته تربیه کادرهای تاجیکستان تعیین شد. از سال 1992 وزیر کار و شغل اهالی تاجیکستان بود. سال 1998 رهبری مرکزی برنامه‌های اعماری بعدی جنگی تاجیکستان را بر عهده گرفت و سال 2001 رئیس ناحیه 5 تعیین شد. در پایان سال 2006 دیگر بار وزیر شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان تعیین شد.
شکرجان ظهوروف تایید دو دوری اول مذاکرات صلح بین دولت و اتحاد مخالفین تاجیک در مسکو و تهران رهبری هیئت حکومت را برداشت داشت. رهبران مخالفین آن زمان از حکومت انتقاد میکردند که با چنین مذاکرات مهم یک وزیر درجه دوم را فرستاده است. دانشمند تاجیک عبدالنبی ستارزاده که در این مذاکرات عضو هیئت مخالفین بود اما میگوید ظهوروف در این گفتگوهای مشکل همچون یک نفری با تواضع فهمیده معتدل و خیلی فعال نمودار شد و با آنکه جانب مخالفین با شکرجان ظهوروف نظر به هر نماینده دیگری حکومت وقت با نظر اعتماد بیشتر نگاه میکرد، توانست در ایجاد اعتماد میانه طرفهای درگیر جنگ تاجیکستان اولین خشوه را بگذارد.
اون دوره انتخاب سری آن بود که تصمیم گرفتن وزیمه ایشان نمی در آمد حالید. اون معلوم بود شرایط خاص بود که تصمیم گرفتن وزیمه رهبران اولی حکومت اون وقتی تاجیکستان بود. نه به عهده سردار هیئت حکومت در مذاکرات. یکی از نفرهای فعال از جانب حکومت بود. یک کسی بود که معلوم بود صلح رو میخواهد. و حقیقتا هم کوشش میکرد که صلح آشتی به زودی به دست بیاید. این رو باید از روی انصاف اعتراف کنیم و تاکید کنیم.
با مجرد از حوزه رشت پیشبری شدن نامزدی شکرجان ظهوروف محافل تاجیکستان با اطمینان میگفتند که با ریاست پارلمان آینده محض او را برخواهند گزید. اما چرا محض ظهوروف؟ دلیل اول بدون شک از وادی رشت بودنی اوست، چون که رئیس پارلمان تاجیکستان معمولا از میان نمایندگان شرق کشور برگزیده می شود. سید احمد قلندر کارشناس مرکز تحلیلی سپهر اما میگوید فضیلت های شکرجان ظهوروف همچون رهبر و انسان حتی اگر اساسی نباشد هم در انتخاب او شاید به اهمیت نبوده است.
وای در قیاسی دیگر کسای دمی زمان مشکل مثلا هم در زمان نبردها و بعد سیماشا دخوره نکرد در همه مقام هایی که گریفتن، پرتافتن، برگرداندن، بردن، راست استاد در همه جا کارش خوب بود. مخصوصا در همه قسمتی که مربوط به بنیادی قسمتهای جنگ زده در قسمت کویستان بود خیلی کار کرد.
اما خبرنگار و تحلیلگر مستقل تاجیک رجب میرزا میگوید در کنار منسوبیت به شرق تاجیکستان صداقت شخصی او به رهبری دولت و مهمتر از آن اعتماد امام علی رحمان به شخص ظهوروف نیز در امر انتخاب او به ریاست مجلس نمایندگان نقش مهم بازی کرده است.
شکرجان ظهوروف یکی از شخصیت های برای حکومت علکی سنجیده شده است و بسیار لحظه های حساس و مشکل را هم با همین حکومت ادامه داد. غیر از نمایندگی از یک منطقه همچنین اعتمادی زیاد داشتن با او هم معیار شده است. شکرجان ظهوروف در سالهای جنگ شهروندی هم با نمایندگی از حکومت توانیست در اون منطقه یک نوع دیلگرمی مردمی منطقه را به حکومت مرکزی تا اندازه به دست بیارد.
از سه منطقه مختلف انتصاب شدن سه رهبری اولی تاجیکستان عنعنه است که هنوز از نخستین سالهای تاسیس این کشور در عهد شوروی آغاز گرفته تا به حال در طول تقریبا همه 86 سالی وجود این جمهوری مراعات شده است. البته به استثنای مدت کوتاه در اوایل سالهای 90 که به باور تحلیلگران صرف نظر کردن چنین توازن از عاملهایی شد که تاجیکستان را به گرداب جنگ خونینی شهروندی کشانید. بعدن این سنت دولتداری از نو احیا شد، ولی اکنون با چنین صورت که رئیس جمهور از جنوب، سروزیر از شمال و اما رئیس پارلمان همچنان از مناطق شرق کشور نمایندگی میکند. برخی از تحلیلگران چنین نظام تقسیم قدرت در تاجیکستان را با نظام حاکم در لبنان مانند میکنند که رئیس جمهورش حتما از اهل نصارا، سروزیرش از سنی ها و رئیس پارلمانش نیز حتما نماینده شیعه هاست. اما عبدالنبی ستارزاده دانشمند تاجیک میگوید مراعات چنین توازن قدرت در عرش عالی تاجیکستان با فرق از لبنان زمینه های حقوقی ندارد، بلکه تنها به خاطر حفظ منافع منطقه های مختلف در سطح عالی رهبری کشور انجام می شود.
این توازن به اصطلاح لبنانی در لبنان زمینه حقوقی دارد، در قانون اساسیشان در اونجا درج گردیده. در ما هیچ گونه سند رسمی یا قانونی وجود ندارد که توازن منطقه ها در رعایت به نظر گرفته شود. اما در عملیه اصلی به نظر گرفته میشود این به نظرم به اساس نبود، هم در زمان شوروی و امروز هم جمعیت ما رعایت منفعت ها منشأ‌های منطقه ها رعایت توازن منطقه ها.
سید احمد قلندر از مرکز تحلیلی سپهر میگوید در گذشته کرسی ریاست پارلمان را معمولا به آن نمایندگان وادی رشت واگذار میکردند که از اعتبار چندان سیاسی برخوردار نبودند، ولی به اعتقاد او شکرجان ظهوروف از این جمله استثناست.
در زمان شوروی هم همین چهره ها نقش نمی بازیدن، مثل یک چهره های لختکی بودن. مثلا با وجودی در سر قدرت بودن منورشاه شوقدایوف یا میرزا رحمتوف یا محمد الله خالوف، اونا چیزی برای آبادانی اون منطقه کرده نمی توانستن. این چیزی طبیعیه. حکومت ها تنها از نگاهی گویا دفاعی کادری اونا رو در اون مقام می موندن. امروز هم مثلا با وجودی اون که جناب آقای خیرالله سالها زیاد در سر قدرت بود در همون پارلمان، در بابتی که مثلا صدا داشته باشه، وزنی سیاسی داشته باشه، نداشت. برای متناسب برای مردم عوام در ذهنش جا کردن این یک چیزای بازی هم هست، درست هستیم. اما مهم که میتونست بجور شکر جان یک آدم تصادفی و نابلد بیاید.
اما رجب میرزا معتقد است که در تاجیکستان امروز کارت محل چنان مهم نیست که در سالهای 90 بود و دوشنبه این بار میتوانست به راحتی نماینده نه حتما وادی ایرش را برای ریاست پارلمان بیارد.
مثلا بیچاره ها فکر میکردن که با بازداشت کردن لفاق میرزا یا محمد روزی اسپندر یا یعقوب سلیموف هم شهری های او یک کار میکنن، اما ما دیدیم که این حالت ها خیلی آرام و سپری شدن. پس این معنی او را دارد که واقعا هم کرته محل در تاجیکستان اونقدر حالا اساسی نیست. اما تا کجا حکومت از انامین زمینه استفاده میکند یا سو استفاده میکند، این فکر میکنم موضوع دیگر است.
ولی یک مسئله به باور اهل نظر میان شکن برای شکرجان ظهورو و پارلمان او در چشم جامعه بالا بردن نفوذ و اعتبار طی سالهای اخیر خیلی زمین شده مجلس نمایندگان است. تحلیلگر مستقل تاجیک رجب میرزا میگوید ظهورو به فرق از رؤسای پیشینی پارلمان تلاش خواهد ورزید که در این راستا نیز کارهایی به انجام برساند، ولی وابسته به قدرت و توانایی و در محدوده ای که حکومت اجراییه برایش قائل شود. به نظر محافل شکرجان ظهورو فکنون به حیث رئیس مجلس نمایندگان امکانات بیشتری در دست خواهد داشت تا مسائلی را که تا کنون مطرح کرده ولی حل کرده نتوانسته است، از جمله ابتکار تأسیس یک وزارت واحد مهاجرت را در سطوح بالاتر در میان گذارد و حل کند. ضمناً پیشنهاد تأسیس این وزارت مهاجرت از انگشت شمار ابتکارهای 3 سال و 3 ماه رهبری او با وزارت شغل اهالی است که در یاد محافل مانده است. بعد 4 سال ببینیم که از رهبری شکرجان ظهورو به پارلمان تاجیکستان در یاد مردم چی خواهد ماند؟
تلاش پرده برداری از شکرجان ظهورو رئیس نوی مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان در بخش نوبتی از سلسله گفتار سیمای هفته در تهیه و تقدیم همکاری من در این برنامه میرزا سلیم پور بود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شانگهای جمعه 19 مرد را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سازمان جهانی بهداشت میگوید هنوز معلوم نیست که مبارزش با یک نوع بدو تا باور بیماری سیل تا کنون چه نتیجه داده است. این سازمان در گزارش نوش بر پایه آمار دو سال پیش خود میگوید تقریبا نصف گرفتاران به این نوع سیل در هندوچین به سر میبرند و هر دو کشور هر کدام درباره حدود 100 هزار مورد نوع سرایت به این نوع بیماری سیل خبر دادند. بر پایه آمار سازمان جهانی بهداشت حدود 4% از جمع مردم سیل زده در سراسر جهان از همین نوع سیل اذیت میکشد.
و میرزا بر اساس این گزارش تو 60% مبتلایان به بیماری سیل در برخی قسمت های تاجیکستان و ازبکستان نیز از همین نوع بدور تا باوری سیل پیچیده بودند. این در حال است که جمع مردمی سیل زده در سراسر جهان از نزدیک 400 هزار تا 500,000 نفر رقم زده شده. گفته می شود که سیل هم مسئول سبب مرگ تا 150 هزار نفر در سراسر دنیا می شود.
و شنونده عزیز، برنامه رو از اینجا با پرداخت به سرنوشت محبوسان افغان در زندان‌های ایران ادامه می‌دهیم. وکیلان پارلمان افغانستان می‌گویند موضوع سرنوشت محبوسان افغان را که در زندان‌های ایران به سر می‌برند در جریان بازدید اخیر رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از کابل با او در میان گذاشته‌اند. دکتر زلما یکی از این وکلا در گفتگو با رادیوی افغانستان آزاد گفت که او از جمله آنهایی بود که موضوع را با آقای احمدی نژاد مطرح کردند.
یک پیشنهاد کردیم به جناب رئیس بی احمدی نژاد که از جمله 5000 مبوسین افغانی 3000ش محکوم به اعدام هستند. این یک سوال برانگیز است. تقاضای کمیسیون صاحب شکایت پیشنهاد شد که همین مبوسین ما را اونا رو بعد راه بسازه.
پاسخ احمدی نژاد بر شما چی بود؟
جناب رئیس بی جمهوری ایران احمدی نژاد صاحب امیدای ما را رد نکرد، گویا تصدیق کرد که 5000 افغان مبوس هستند، از جمله 3000 محکوم به اعدام. وعده داد که ما با قوای قضایی خود مشوره میکنیم تا حد امکان افغانایی که مبوس هستند را نظر به موافقتنامه‌ای که بین دو مملکت موجود است رسما امضا شده از طرف دو رئیس جمهور ما را میگم که اقداماتی دی صورت بکنه و کسایی که محکوم به اعدام است تا که قدرت ما برسه اونا را از اعدام معاف میکنیم و به مملکت افغانستان را واپس میکنیم.
تعدادی آن مبوسان افغان که با جرمی دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در زندان‌های ایران ادای حکم می‌کنند تا 5000 نفر برآورده شده، به گفته دکتر ظلمی از این میان حدود 3000 مبوس افغان محکوم به اعدام شده و در انتظار روز اجرای حکم قتل خود به سر می‌برند. بحث سرنوشت این مبوسین در این اواخر به دنبال نشر خبرهای در مطبوعات ایران که می‌گفت تهران راضی شده است تا 4000 افغانی در ارتکاب جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت شده را به افغانستان پس بدهد، دیگر بار داغ شد. و دنبال نشر این خبرها شمار زیادی از محبوسان افغان از زندان‌های مختلف ایران با رادیوی افغانستانی آزاد در تماس شده از کابل کمک و یاری خواستند. جهاندار نبی‌زاده یک محبوس 16 ساله زندان شهر یزد ایران که از اهل ولایت تخار افغانستان بوده در ایران با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به قتل شده است، به رادیوی افغانستان آزاد گفت:
من 16 سالم است. من 3 گرم مواد گرفته برم اعدام دادن. حکم ما را اعدام 2 دادنش به خاطر سنم کوچیک، به خاطر این میگم. انتظار زندانی این است که تو زندان خلاصه برای افغانی خیلی مشکل. همش یه جا جمع کردم.
و هرمگول یک بخش اعظم این محبوسین از میان آن پناهندگان افغانان که همراه با خانواده های خود در ایران پناه بردند و طبعا با زندانی شدن سرابان خانواده، زن و فرزندان آنها در ملک غربت در یک حال سنگینی قرار می گیرند. در چنین حالی سخته که نه مقامات ایرانی به کمک آنها می رسند و نه دادی آنها به گوشه حکومت افغانستان در کابل. یک خانم افغان که شوهرش در ایران زندانی است روزگاری پرمشقت خانواده اش را چنین قصه کرد:
من خانم یکی زندانی هستم، یکونم سال شوام در یز زندانه با مواد مقدر از کندوز هستیم. ما 3 بچه داریم، یک خانم جوان با کرایه خانه و با همه زندگی خیلی مشکل داریم. ما از حضور خارجی افغانستان خواهش میکنم که شوار ما آزاد شد که از بلا تکلیفی خلاص شدیم.
و میرزا ما رو در پس منظر بحث سرنوشت مبوسان افغانی در زندان‌های ایران، معامله سال گذشته میان دوشنبه و کابل به یاد آمد که همه نزدیک 100 محبوس افغان را که در زندان‌های تاجیکستان ادای حکم می‌کردند به کابل پس دادند. گفتن است اکثر کل این محبوسین در تاجیکستان نیز با اتهامات مربوط به مرچکنی و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند، اقدامی که بدون شک به کشودن گره‌ها و ایجاد حسن اعتمادی بیشتر در مناسبات تاجیکستان افغانستان مساعدت کرد.
بله هرمگل، و حالا ببینیم که مقامات افغانستان و ایران آیا در قبول این محبوسین به چه معامله خواهند رسید و وعده محمود احمدی نژاد به قانونگذاران افغان جهت رسیدگی به سرنوشت زندانیان افغان آیا کی و چگونه اجرا خواهد شد. و شنوندگان گرامی، حالا یک اعلان: سر از شام 28 مرد به سبب به وقت تابستانه گذشتن اکثر کشورها شماره امواج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی نیز تغییر می‌یابد. شما حالا می‌توانید از این یک آگاهی شماره امواج جدید گفتارهای رادیوی آزادی را برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 28 مارس سال 2010 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنونده گرامی، امیدواریم شماره امواج نوی تابستانی رادیوی آزادی رو برای خود یادداشت کردید. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوعهای نوروزی و حالا مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی همکاری ما در فراگر احمد کریم دولت در سودی همراه ماست که میگوید امروز سایت رادیوی آزادی در اینترنت شاهدی یک موج بزرگی نامه های تبریکی نوروزی خوانندگان این سامانه بود.
بله تشکر. مطلب زیر عنوان نوروز در خورم شهر دنگره راجع به برگزاری جشن سراسری نوروز تاجیکستان در دنگره با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف بیشترین شرح و نظر دریافت کرده است. از مقاله های سامانه آزادی اولین شرح از خواننده از روسیه رسیده است که می نویسد مردم عزیز دنگره، مردم شریف و فرهنگ دوستم، عید نوروز عالم افروز برایتان مبارک باشد. ما شما را یاد کردیم. غریبی کوی سخت است. عبدالله عبدالرحمن از کلاب می نویسد بگذار این معرکه با سرشوی یک مکان آباد ابتدا گذاشته باشد و در آینده این مکان کشاده و پهنای ناحیه دنگره و مانند آستانه قزاقستان یک مرکز ماموری با بناهای معماری امروزه شهرداری مطابق کرده شده مبدل گردد. آبادی ملک را خواهانم و همه تاجیکستان وطنی ماست، چه کلاب، چه بدخشان و چه زرافشان باشد. سلمان فارس کسی با چنین تخلص خواننده آزادی نوشته است همین جشن با کی در کار است؟ به همه مجبوری سهمیه های روغن را فروختند. در همه جا درباره ننگ و نامو سخنهای بلند میزنیم، لیکن باز هم همین جشن های با دبدبه که خیلی سومی بودجه دولت به این جشن ها مصرف می شود. اگر هر یک حکومتداری وطنی از زمان گپ های گفتگیش را اجرا میکرد، در اینک امسال 10 روغن می ساختیم. طلبک از انزاب می نویسد در پاسخ با سلمان فارس خرسندی کن اکه، اقلا در همین روز پرابلمه ها تا فراموش کن. رحیم از سنگ پیتربورگ می نویسد نوروزی همه شما مبارک، هموطنان عزیز، اهل هر منطقه که باشد، ما همه تاجیک و تاجیکستانی هستیم و وطن مادری خود را دوست می داریم. و همین طور از مصر، از ترکیه، از امریکا خوانندگان سامانه آزادی توسط سامانه و به این بهانه هموطنان خود را در تاجیکستان با نوروز تبریک گفتند. و کسی با نام حیران اما از تاجیکستان باز هم می نویسد که پریشان خاطرم جانا، چرا امروز نوروز است؟ کسی را خاطری جمع است و را هر روز نوروز است.
هر روز نوروز بود رحمت کریم و هر روز شما نیز نوروز باشد. شنوندگان گرامی و خوانندگان سایت آزادی نقطه آرگ و پیگیری موضوع های نوروزی را در برنامه ادامه می دهیم با گزارش از بدخشان که پیش گفتارش را همکار من در دوشنبه حرمگل خادر برایتان خواهد گفت. مرحمت حرمگل.
واقعا در بدخشان هم نوروز ادامه دارد. در مرکز ماموری ولایت بدخشان در استانه عید نوروز خط نسوری 12 خواننده مکتب اینترنت خورو را برپا کردند. توی مشترک این اطفال با کمک مالی یک صاحبکار محلی برگزار شده است. از این خط نسوری غیرعادی همکاری ما در خورو میرزا جلال شاه جمال گزارش میدهد.
برای 12 بچه های مکتب اینترنت خوروغ نوروز امسال برای آن باز خاطر ما میماند که در عرفه تجلیل جشن نوروز آموزگاران هم سبقان در توی ختنه‌سورشان جمع آمدند. مراسم توی ختنه تربیتگرندگان مکتب اینترنت با ابتکار یک صاحبکار محلی برگزار شده است. و گفته سرور مکتب اینترنت طاهر جان محمدوف، تقدیم کیف و کمک مالی رساندن به اینترنت از طرف اداره و مؤسسه و صاحبکاران در عرفه عید با حکم انعنه در آمده است. اما برای اولین بار مراسم دستجمعانه ختنه‌سور تربیتگرندگان مکتب برگزار می‌گردد. وی گفت تربیتگرندگان اینترنت از خانواده بی‌پرستار و کم زیاد هستند و در بین آنهایی که ختنه نشدند دو نفرشان خوانندگان صنفهای بالایی میباشند که خویشاوندانشان تا به آن نتوانستند مراسم ختنه سورشان را گذرانند.
ختنه تویی که ما میگذرانیم این به آن خرسندی است که او در مثلا ادمو کم بزاته که ما باید دست کمک را دراز کردیم و آن را میخواهیم ختنه کنیم.
لیلی مبارکشوی که از تربیتگرندگان اینترنت پیش از ختنه شدن در قطار هنرمندان دیگر در نزد عذرین ختنه سور ملکه سنت فریش رو به معرض نمایش گذاشت.
چی دینن چی دیر ده قماش داری پسیر ده زریز بوتن بگیر ده شاگون بهار مبارک شاگون بهار مبارک چیز دیناشن گلن چو خوبیس به بول بولن چو دا بول بولن گلن چو شاگون بهار مبارک شاگون بهار مبارک ورقان خختم امساز اندس خوصاب درواز یک بار دگاست گی با شاگون بهار مبارک.
با گفته سرور اینترنت در رفع نوروز رئیست کمیته امنیت قسم مرزبانی و خدمات سیختر نشانی با تربیت گیرندگان مواد غذا و وسایل تعلیمی تحفه کردند. میرزا جلال شاجمول خورو
خدنسوری مشترک 12 خواننده مکتب اینترنت خوروغ با کمک یک تاجر محلی. اوروستان دستورخون نوروزی به خصوص با هفتشین و هفتسین از سنت‌های قدیمی نوروزی است، ولی اوروستان خون ایدانه در شرایط امروز که نرخنامه بازارها در آستانه روزهای اید به قول به فلک دکه می‌خورد آیا آسان است و مردم در این شب و روزی عرفه ایدی نوروز باز با نیت خریدن کدام مال و محصولات به بازار می‌روند؟ همکار ما معصوم محمد رجب در آستانه اید سری زد به پنجشنبه بازار، بازار پرآوازه شهر خوجند و این گزارش را درآورد که حالا با هم می‌شنویم.
در عرفه جشن نوروز بازار پنجشنبه خوجند از آدمانی که برای خرید به دسترخوان نوروزی آمده بودند به قوله می جوشید. سومنک و سبزه‌های نوروزی بهاری و میوه و سبزوات خریدار بیشتر داشت. خاله بی بی گل که نزد درآمدگاه بازار سومنک می فروخت با آزادی گفت:
برای زندگی با نوروز با نقشتر یا همه نمیتونستگی و همه میگود که پزیتون ما گیریم سه سومانه دو نیمه بپلش با ارزان میگود ارزان میکنیم دو یا میتیم سه یا میتیم.
مصاحب دیگرم یک خانوم میان سال که در دست خلطه های خرید داشت گفت شیرینی و سبزه و میوه خریده است.
نوروز بخیر خانو برای بچه ها قند من کوتی ها همه برای آشای پلو کدن سمبوس ها، الفین، کدوگین هر خل اوقات که نوروز و همیشد برای بچه ها.
اما یک زن دیگر گفت فرزندانش خریدن میوه درخواست کرده اند اما نرخ آن در بازار بلند است و افزود
قیمتر، تر میوه قیمتر.
فروش گل و نهال در صحن پنجشنبه هم قبل از نوروز رونق داشت. یک مرد میانسال دو بخ نهال گل سرخ و عطر گل را به دو نیم سامانی سودا کرد و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
عیف نوروز بخیر، گل شنانیم گراتین برای زیباتر شدنه صحنه کارخانه با.
در همین حال یک فروشنده پنجکنتی که سیب‌های سرخ و کبود سرخریدار این محل را به معرض فروش میگذاشت گفت در عرفه نوروز سودایش تیز شده است و افزود:
از سودا شکر خدا ناز میشود، مردم با هست که همه امده خرید رفت دوزن چش نوروز با عزیز جاتر میشود خرید.
در کنار بین بازار پنجشنبه و مسجد شیخ مجتهدین مصفید را دیدم که نزدش متای پهن کرده با چشمان پر امید بره گذران مینگریست. وی گفت که او را در ناحیه بابا جان غفوروف با نام فرقت دامولا همه میشناسند.
کمپر مردگه یک پسر خطرک کت من کت همه روزگار چم گفت او را شما میکنم.
بابای فرقت افزود وی در روز جمعه در عرفه جشن نوروز که نمازگزاران برای خواندن نماز جمعه و آخرین روز کاری هفته در عرفه جشن به بازارکنی می آیند و امید طلبندگی و پیدا کردن مبلغ برای نبیرهش به همین جای تجمع مردم آمده است. اکثر ساکنان عادی که از بازار پنجشنبه خوجند برمیگشتند نان، سبزه، کمی شیرینی و میوه و البته مصالح برای یک آشی پلو خریدی اساسی نوروزی آنها بود. در خوجند رسم است که در هر عید نوروز در خانه آشی پلو پزند و شام نوروز همسایه ها به همدیگر آش هدیه می فرستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آمادگی مردم با تهیه خون نوروزی شنونده گرامی اینجا رسیدیم با پایان نشر اول مجله شنگوهی جمعه 19 مرد. من میرزای سلیمپور و همکارم در دوشنبه هرنگولی قادر بعد یک ساعت با نشر جنبسی مجله شنگوهی خدمت شما برخواهیم گشت.
و اما گفتگوی شنگوهی رادیوی آزادی رو بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و چشم انداز ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دختری نوروز با سنگری چه بدر باغ بهاران میکند دختری نوروز با سنگری چه بدر باغ بهاران میکند
رادیوی